أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله ارواح نافدا و لعن على اعدائهم اجمعین. در ادامه توضیح نسخه سلوکی وجود مقدس امام صادق علیه السلام، وقتی حضرت ارکان عبودیت را سه چیز بیان فرمودند، یکی این که عبد در اون چه که خدا به او داده خودش رو مالک نبیند، مستقل نبیند. دوم این که در کار خودش فکر نکنه تدبیر و او کار سازه. سوم هم این بود که و جملت اشتغالهی فی ما امره الله و نها، این دائمان دغدغه بندگی داشته باشه، خودش رو مأمور خدا ببیند و بداند که خدا قرارگاه های قرار داده و آنات زندگی ما مشهون از تکالیف و تحمل امانت ها و مسئولیت فردی، خانوادگی، محلی، کشوری، بین المللی و عالمی. زندگی انسان زندگی مسئولانه است و حتی لحظه ای خدا بشر را بدون مسئولیت قرار نداده است، چون مسئولیت استمرار داره و پیوسته است، علت دوام دغدغه دارد که لحظه ای بی مسئولیت زندگی کنه و مأموریت خودش رو متوجه نباشه، غافل از مسئولیت، غافل از مأموریت و معاذ الله ترک مأموریت کرده باشد، یا در خطوط قرمز محرمات در جواره و جوانه شده باشد که برای خودش آتش تدارک دیده باشد. لذا مؤمن هوشیار، مؤمن بیدار دائما خودش رو در محضر خدا، در منظر خدا و تحت فرماندهی علل اطلاق ملک الملوک می داند، چون کارفرما، فرمان فرما بالا سرش هست و علل دوام او را مسئول قرار داده، علت دوام این حزن را، این نگرانی را، این خوف را داشته باشد که آیا وظیفه‌مو شناختم؟ آیا اولویت‌ها را تشخیص دادم؟ آیا در این امتحاناتی که به وسعت بلوغ من تا مرگ من گسترده است، در این جبهه مأموریت و مسئولیت خدا مرا مطلع کرده بود که همه زندگیت امتحانه و در امتحان مطلوب خدا این بود که شما احسن و عملا بشید. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اولا درد این معنا رو داشته باشیم، نکنه عمل من از حس برخوردار نباشه، گرفتار سیئات شده باشه، کار بد کرده باشه، فکر بد کرده باشه، میل بد در وجود من به وجود آمده باشه. اگر به توفیق و عنایت خدا دیدم نه آلودگی ندارم، غبار گناهی دلم رو تیره نکرده، جوارح من، جوانح من آلوده به خیانت نیست، اونگاه باید دغدغه من رو داشته باشم که در میان خوب و خوبتر و خوبترین من به خوبترین عمل نکرده باشم، نمره اول نباشم، ممتاز نباشم، مجتبای خدا نباشم، مصطفای حق نشده باشم. اینه که انسان مراقب، انسان هوشیار، جملت اشتغالهی فی ما امره الله و نها، فل جمله نه بل جمله، باید تمام حواسش به این باشه که این مولایی که من در قبضه قدرت، در قبضه علم، در قبضه حضور او قرار دارم، مرحوم آمرزلی آقای قاضی علی الله مقام شریف به شاگردانشون توصیه میکرده به کثرت این ذکر، یا حاضر و یا ناظر. مولای ما، مالک ما هم حاضر است هم ناظر است، و در محضر حاضر ناظر آدم باید سعی کند منتهای رضایت او رو داشته باشد و در خدمت به او به حد کم قانع نباشد، بلکه همیشه بهترین مسئول، بهترین طلبه، بهترین استاد، بهترین فرزند، بهترین همسر، بهترین همسایه، بهترین مبارز، بهترین خودساخته او باشد. و هر وقت دید جا مونده دیگران در این مسابقه پیشی گرفتن، این علی رغم دعوت حق که سابقو الی مغفرت من ربکم، بیایید در میدان مسابقه بندگی حضور پیدا بکنید، شما پیشگام باشید، شما خط شکن باشید، شما به خط بزنید، شما پیش قراول باشید، شما پیش ران باشید. همیشه عقب موندیم، منتظریم دیگران کارو خوب بکنن، بعدم اگه خیلی غیرت داشته باشیم میگیم خوش به حالش، او خوش به حالش، تو چی؟ تو کجای کار؟ و جمله استقاله فی ما امره الله و نهى. حالا اگر کسی خدا این حال مراقبه رو بهش داد، این حال حضور رو پیدا کرد، ثمرش دو چیز است. یکی این که برای او فراغتی باقی نمیماند تا مراء کند. مراء مریت و شاد. وقتی گوسفند رو میدوشند میگه مریت و شاد، یعنی اون چه در پستان این حیوان بود همه رو دوشیدن. اهل مرا اون چه در ذهن طرفش هست با بالا پایین کردن، با برخوردهای غیر اخلاقی ناسازگارانه یه کاری میکنه که او هرچی در باطن داره بیرون بریزه. هر کینه داره، هر بدی داره، هر نقطه ضعفی داره. عصبانیت اگر تشدید شد عقل کار نمیکنه. همون گونه که شهوت حجاب عقله، خشمم حجاب عقل. عقل در حال عصبانیت کار نمی کنه. در روایت دارد که این فوران غضب این آتش جهنمه که تتلو علی افعده، آتش جهنم از درون شراره میکشه، زبانه میکشه. غضب دقیقا مثل آتش جهنم، اول درون انسان خشمگین رو مشتعل میکنه، آتشین میکنه، خودش میسوزه. قدرت ایمان داشته باشه، قدرت عقل داشته باشه یا نه، بیچارگی خودش رو بفهمه، پناه به خدا ببره. وقتی عصبانی شد، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بیاد خدا میفته، حضور خدا را، عظمت خدا را، نظارت خدا را متذکر میشه و با یاد خدا خودش رو آرامش میده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بعض بزرگان ما وقتی ناراحت میشدن شدیدن میگفتن لا اله الا الله، یا میگفتن سبحان الله، الله اکبر. عوض این که به طرف ناسزا بگه یا جواب متناسب با جواب او رو بگه، خدا را یاد میکرد. لا اله الا الله، سبحان الله، معاذ الله، خدا را، خدا را. و بعضی هم نماز میخوندن استعینوا بالصبر و الصلاة، یا خیلی عصبانیت فشار می آورد فوراً به سجده می افتاد، سر به آستان او می گذاشت، می گفت من افتادم بلندم کن. این آتش، آتش سوزی به بار نیاره، من رو گرفتارم نکن. آدم مرائی این با مراء خودش طرف رو تخلیه میکنه و در برابر تمام افکار او و صفحه ذهن او تیر آماده کرده، همه را مخدوش میکنه با او رو معیوب جلوه میده و با برخورد متکبرانه خودش بر طرف غلبه جدالی پیدا میکنه و او رو تحقیر میکنه. در بگو مگوها بنای هر دو طرف اینه که طرف رو به قول معروف رو کم کنی میکنه، یه کاری میکنه که او دیگه حرفی بر گفتن نداشته باشه، خل اصلاح بشه، کم بیاره. و این یک حالت غرور و فتحی احساس بکنه که روشو کم کرد. جدال را که در این کریمه ادعا الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، شما که جارچی خدا هستید، خودتون دارید، هر کی دارد سفر کرب و بلا، بسم الله سابقا چاوشی میخوندن برای زائرین کربلا و حتی یادم میاد در دوران طفولیتمون مشهد میرفتن اهل روستای ما، با چاوشی بدرقش میکردن. این آیان اهل علم چاوش خدا هستن، چاوشی میکنن. هر کی دل کربلایی داره، دل مشهدی داره، دل الهی داره، اینو از خونه بیرون میکشن، با این جار کشیدن. لکن جارچی ها باید مخاطب شناس باشن. کیو داری به خدا دعوت میکنی؟ نکنه به خاطر خودت با کسی درگیر بشی. در تمام شون زندگی اگر ما بنده خدا باشیم، به منبر احتیاج نیست. مردم به ما نگاه میکنن و میبینن راه خدا همین است که ما میریم. کونو دعات الناس به غیر السنت کن، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. آدم نوع سخن گفتنش، خدمت کردنش، گره گشاییش، کمکش در ابعاد علمی، در ابعاد معیشتی، در ابعاد بهداشتی، درمانی، همه جا آدم حضوری داره که نه مأمور خداست، بوی خدا میده. خدا کفیله، خدا وکیله، خدا قیاسه، خدا ناصره. آدم این صفات رو در خودش داشته باشه، مردم میبینن این الهیه، این ربانیه و راه او رو میرن. و قول ما هم فعل ماست، باید قول ما هم در کنار فعل ما دعوت الالله باشه. گروهی اهل فکرن، اهل نظرن، باید با اینها با قول سدید، با حکمت صحبت کرد. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. آدم عقلانی صحبت میکنه، اقناعی صحبت میکنه، طرف رو با مقدمات روشنی قانع میکنه که بهترین راه راه خداست، شایسته ترین مقام مقام عبودیت حضرت حق سبحانه و تعالی است. گروهی نه، فکر پخته ای ندارن، اما فطرت پاکی داره، دل قشنگی داره. شما حرف دل بزنید او راه میاد. میگن یکی از علما خدایش رحمت کنه به مرحوم شیخ رجب علی خیاط خدایش رحمت کنه گفته بود نه حوزه رفتی، نه دانشگاه رفتی، نه اهل مطالعه، چرا مردم رو جمع میکنی برای اینا حرف میزنی؟ شیخ خدایش رحمت کنه با او هم الهی برخورد کرده بود، گفته بود عجب گفتی، اینایی که میان دور بر ما حرف دل با اینا میزنیم، در کلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب، ما یافته های خودمون رو در دلمون به اینا منتقل میکنیم. این کلاس اوله، شما بیا کنار من، اینایی که میان از من حرف دل میگیرن شما دست اینا رو بگیر به کلاس های بالا ببر، ما که مانع تبلیغ شما نیستیم، با حرف دل میزنیم. این موعظه حسن است که آدم با فطرت پاک خودش، دست نخورده خودش، آینه خداست و خدا به دلهای پاکی که با اخلاص این دل شفاف مونده مخزن، اگر یک چله تمام امورش بوی خدا بده، خدا هم چشمه هایی از دل او می جوشانه و اون که از دل می جوشه بر زبان جاری میشه و به صورت جویبارهایی بر دل مخاطب ریزش میکنه، مثل باران از ابر دل من میبارد، زمین دل مخاطب رو سرسبز میکنه، خرم میکنه. موعظه اثرش بیشتر از استدلاله. غالب بشر احساسیان، عاطفیان، فطریان. درصد مردمی که از پیغمبر دلیل میخواستن شما زیاد نمیبینی. معجزات هم حس اینها رو ارضا میکرد. معجزات انبیا غالبا معجزات حسی بوده و عموم مردم با معجزات حسی، و الا این مطالب بلند قرآنی که معجزه اساس، مطالب بلند معرفتی و توحیدی، اینا در دسترس عموم نیست. اما موعظه سفله گسترده است که آدم رأی طرف رو به دست بیاره، متناسب با روحیه‌اش روانشناسی تربیتی داشته باشه و حرفای بزنه برای او دلپذیر باشه. این موعظه حسن است. موعظه اگر موعظه باشه حسن است، یعنی مطلق موعظه و بعض از حسن برخورداره. حرف دل، حرف دلپذیر، قشنگ. اما جادل هم ملتیه احسن، معلوم میشه که جدال هم جدال سوء هست، هم جدال حسن هست، هم جدال احسن است. اگر مجبور شدید جدال کنید، مرموهای طباطبایی به نقل از راغب، جدال رو میگن پیچیدن تناب بر درخت. لذا اهل مجادله به هم میپیچن، همدیگر رو گرفتار میکنن و این جدال برای کسی که طرفش اهل جداله، او بنای پذیرش حرفای ما رو که حرف خدا باشه، حرف پیغمبر باشه، حرف عقل باشه نداره، ولی خودش به یه چیزهای باور داره. جدال احسن اینه که انسان از اون امور حقی که طرف قبول داره، در جدال هم یک انسانی که در مناظره وارد میشه مکتب امامت، مکتب توحید، فرقش با مکاتب دیگر اینه که اونها از هر وسیله‌ای برای منکوب کردن، برای مغلوب کردن طرف استفاده میکنه. اما یه طلبه امام زمان، یه تربیت شده مکتب امام جعفر صادق علیه السلام در مغلوب کردن طرف هم از باطل‌های طرف استفاده نمی‌کنه. ولو بدونه اونی که او قبول داره و باطله، من برم همون رو چماق کنم بزنم به خودش، زود می‌افته، ولی همچه حقی رو نداره. وجود اونواره که امام صادق علیه السلام گاهی اشخاصی برای مناظره و حضرت رو می آوردن که بیان با حضرت جدال کنن، بحث کنن. حضرت هم شاگردانی داشتن، تربیت کرده بودن، آمادگی ذهنی داشتن و با اینها درگیر می شدن و همشون هم بدون استثناء اینایی که معزون به مناظره بودن پهلوان بودن، قهرمان بودن و در میدانها پیروزی می آفریدن. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در برابر کسی که از شام آمده بود که با امام صادق مناظره کنه، حضرت یکی که شاگردانشون رو برای بحث با او فرا خونده و هر کدام به میدان آمد فاتح از میدان بیرون آمد، ولی حضرت هشام را علل خصوص مورد تشویق و حمایت قرار داد. یکی از شاگردانش اگه اشتباه نکنم مؤمن طاق، در این جهت جزء افراد برجسته و برزیده بود. عرض کرد آقا کار من کجاش گیر داشت که در حد هشام نبودم؟ حضرت فرمودن در فن جدال وارد بودی، ولی از مطالب باطل استفاده میکردی برای زمین زدن حریفه، ولی هشام این کارو نمیکنه. او از باطل برای رسیدن به حق استفاده نمیکنه. این میشه جدال احسن، که انسان اگر با آدم لجوجی برخورد کرد و میخواد که این دیگران رو منحرف نکنه، ناچاره که باش بحث بکن. و در جدال باید او که حرفای ما را قبول نداره، ولی حرفایی که خودش قبول داره ازش میگیریم، اخذ میکنیم و او را با همون حرفایی که مورد قبول خودش هست مورد خطاب قرار میدیم، تا مجبور میشه که با همون مقبولهای خودش ملجع میشه و قبول هر. این در مواردی اجازه جدال داده شده، ولی اجازه هر نوع جدال داده نشده. جادل هم بلتی هی احسن. یه چند تا روایت در این زمینه که مسئله مرا بگو مگو در خانواده ها، گاهی در بین اهل مباحثه طلبه ها و در عرف جامعه ما، اعصاب ها گاهی خیلی آرام نیست، اشخاص دنبال بهانه میگردن، لذا میخوان همدیگر رو یه جوری از میدان بیرون کنن، روش رو کم کنن، کنفش کنن، لذا یه حرف رو هی ادامه میدن تا سر از نزاع و درگیری و برخوردهای فیزیکی در میان. برای این جهته که در روایات مسئله مرا، که اگر کسی دائما دغدغش راضی کردن خدا، بندگی خدا، پرهیز از تمرد از اوامر خدا، دغدغه افتادن در گناه باشه، فرصت جدال پیدا نمی کنه و جدال مزاری داره، آثار سوئی داره که جز نکبت دنیا و آخرت برای انسان چیزی اضافه نمی کنه. وجود مبارک نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یدع المراء. کسی به کمال ایمان نمیرسد مگر اینکه مراء را کنار بگذاره. یدع یعنی وداع کنه، یعنی بگه بفرمایید خداحافظ. با مراء، با پکومگو، با یقه‌گیری، با اصرار بر اینکه حرف خودشو به کرسی بنشاند، اینا باید باش وداع کرد. یدع، ولش کن، دنبالش نرو. یدع المراء و این کان محقا، ولو حق با منه، طرفم بی خود درست مواجهت میکنه، ولی این مراء شما هم مثل باطل بودن اونه. خود مراء باطل، مراء رو اسلام قبول نداره، چون آثارش کینه و کدورت و خصومت و گسست و قطع رحم و از بین رفتن صفا و ایجاد کدورت و بدبختی است. وجود مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه صلوات المسلمین می فرماین ایاکم و المراء و الخصومه فانهما یمرضان القلوب علی الاخوان. بپرهیزید از مراء و از دشمنی. مراء مقدمه دشمنیه. آدم که اهل مراء بود باید بداند که آخرش برای خودش یه دشمن جدیدی درست کرده، و کسی که تا حال دوست بود با یه مرایی طرف رو تبدیل میکنه به یه دشمن. ایاکم و المراء و الخصومه. چرا؟ برای اینکه طرف ضرر میکنه یا نمیکنه مهم نیست، خودتو باید سالم نگه داری. مرا موجب میشه که دلت بیمار میشه. آدمی که اهل جدل هست، اهل مراء هست، این دل بیماره. این کار میکروبه، این ویروسه، و نتیجهش مرض قلبه که خیلی سختتر از مرض بدن هست. در روایتی داریم ها، و مرض القلب اشد من مرض الجسم. از وجود مبارک صاحب حوزه های علمیه کشاف حقایق اینجور آمده: لا تمارین حلیمن ولا سفیها. حواستون باشه، نه با آدم عاقل، آدم بردبار، آدم متین جدال کن، نه با آدم سبکسر و آدم کم عقلی که خیلی حواسش با آبروش و حیثیتش و وقارش نیست. با هر دو گروه پرهیز کن از این که کارت به مراء و جدال کشیده بشه. چرا؟ برای اینکه فإن الحلیم یغلیک ما ودعک ربک و ما قلا، و سفیه یؤذیک. اگر با حکیم مقابلت به مراء و جدال کشید باعث میشه که او از او میرنجه، دلش از شما میرمد، میرنجه، آزرده میشه. اما با آدم سبک سر با آدم بی شخصیت وقتی مراه میکنی، او حرفای تو رو با مشت جواب میده. او همینجوری که کار تموم نمیشه که. تو وقتی با او هم سنگ شدی، هم بند شدی، او بی حیاست یقتو میگیره، جلو مردم رو تو فحش بهت میده، اذیتت میکنه. بنابراین هم رنجوندن حکیم در شأن مؤمن نیست و هم آدم یه مقدماتی فراهم بکنه که مورد اهانت قرار بگیره و او رو در انظار سبک کنند. هر دوی اینها خلاف عقل و خلاف شرع است. حضرت امیر علیه السلام می فرماین ثمرت المراء الشحناء، مراء و جدال میوهش شحناء و عداوت. آدم با خانوادهش، با فامیلش وقتی کار به بگو مگو رسید، ایجاد تخم عداوت داری میکاری. لا محبت مع کثرت المراء. اینم باز از وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام که با تکرار مراء محبتی باقی نمیمونه، این خیمه محبت رو منهدم میکنه. بسیار خوب. و اذا اشتغل العبد، ثمره این رکن سوم عبودیت در دل، و اذا اشتغل العبد به ما امره الله تعالی و نها، لا يتفرق منهما الى المراء والمباهات مع الناس. وقتی انسان ذهنش درگیر راضی کردن خدا باشه، با حساس بودن به اوامر و نواهی، فراغتی براش نمیماند تا با کسی مراء کنه یا به کسی تفاخر کند و مباهات، که حالا در مورد مباهات هم انشاءالله اگر عمری بود به خدا آبروداری کرد، یه بار دیگه هم در جمع شما رامون داد، انشاءالله به تفصیل در اون رابطه هم عرایضی تقدیم خواهد شد. دیگه بوی فاطمیه میاد، ذهن من هم در یه مادر السلام علی السیدت الجلیلت الجمیل. المقصومت حقها المکسورت ذنقها المقتول بلده المظلوم باله به قدری حادثه کوچه سنگینه، بعضی از بزرگان از محققین و علمای ما باورشون نمیاد. میگه یعنی دختر پیغمبر رو نامحرم سیلی به صورتش داد؟ اینا عظمت این کار رو میبینن. اما از بی‌حیایی طرف خبر ندارد. اما محقق اصفهانی که هم فقیه بود، هم عارف بود، هم اهل کرامت بود، هم اهل شهود بود، ایشون گویا دیده بود. میگوید و جاوز الحد به لطم الخدی. شلت ید العدوان و تهدی. پادر رو سیلی زدن اما دیگه اسیر نبردن. آن از دل زینب چهل منزل هم تازیانه میخورد. همجلو و چشمش امانت های مام حسین رو میزدن، هم در لباس اسارت جلو و چشمر از لوبوشی، از شهر بوشهر، از محل بول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. به اسمت فاطمه طاهره مولای ما را از حبس غیبت مستخلص بفرما، دست های بسته حضرت را برای قلع و غم ظالمین و نجات مظلومین باز بگردان. خدایا ما را از خدمتگزاران مخلص و مقبول حضرت قرار بده. جوانهای ما را به سامان دنیوی و اخروی برسان. خدایا مریض های مورد نظر عافیت کامل عاجل روزی بفرما. سایه پربرکت نایب امام زمانمون، رهبر نورانی و چشمه امید همه امیدواران، تکیگاه مجاهدان، چراغ روشن جبهه مقاومت، سکاندار کشتی انقلاب، رهبر عزیز و محبوبمون را تا ظهور حضرت با کفایت و کرامت مستدام بدار. اله پروردگارا قرض مقروضین خصوصا منظورین ادا بفرما. به همه بی خانه ها، بی خانمان ها، خانه و خانمان آن گونه که مورد رضایت خودت هست روزی بفرما. به همه اهل ایمان خصوصا به سربازان امام زمان، افسران حضرت، شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام، سعی صدر، بلند نظری، تحمل یکدیگر، شرح صدر روزی بفرما. خدای محمد آل محمد عمر ما را از این بگو مگوهای بی حاصل برحذر بدار. خداوندا خیر و برکت، سعی رزق بر آحاد مردم ما نازل بفرما. مردم مظلوم، گرفتار، رقتبار غزه را به همین زودی از آتش و عدوان صهیونیست ها، امریکا و کشورهای شرور غربی نجات عنایت بفرما. آتشی که برای روشن کردن، برای سوزاندن ما و مسلمان ها روشن کردن، در همین ایام خودشون رو در این آتش تبدیل به خاکستر بفرما. اله پروردگارا امام ما، شهدای ما، ذل الحقوق ما، مشایخ ما و همه حقدارانمون رو سر سفره حضرت زهرامون متنعم و روحشون را از ما شاد بگردان. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.